رادیو فرهنگ به مدت 8 دقیقه بشنوید، در حالی که میرسیم به ساعت 16.
با کاروان شهید
به نام خدا. شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما، شما یاران و همراهان همیشگی. با یه برنامه دیگه از مجموعه با کاروان شهید در محضر شما هستیم، برنامه‌ای که در اون داستانی از کتاب پر افتخار تاریخ سرزمینمون رو براتون نقل می‌کنیم، داستانی که قهرمانش فرزندی شجاع و فداکار از خیل فرزندان رشید این کهن مرز و بومه. قصه امروز ما حکایت زندگی ستار، بسیجی سپاه ایران زمین، ستار مهری ورنیاب. ستار اولین فرزند غلام حسین و سهرایی در روز جمعه هفتم مرداد سال 1328 در روستای ورنیاب از توابع شهرستان سرعین اردبیل به دنیا آمد. ستار قصه‌مون مهر سال 1335 مشغل افبارو از دبستان روستا آغاز کرد و سیکل اولش رو در سال 1342 گرفت و بعد از اون شد یار و همراه پدر و به کار کشاورزی مشغول شد. ستار در سال 1345 شال و کلاه کرد و راهی تهران شد. خونه تو محلی جوادی تهران اجاره کرد و شد کارگر دوزندگی. سال 1349 قهرمان قصه‌مون کاری تو شرکت بیمه پیدا کرد و همزمان هم تو خیاطی کار میکرد و هم تو شرکت بیمه. ستار مهری که دوست داشت تو حرفه خودش پیشرفت کنه، از تحصیل درس غافل نشد و شبانه درس خوند و موفق شد دیپلم خودش رو تو رشته تجربی بگیره. حالا دیگه با این مدرک میتونست شغلی بهتر به دست بیاره. کار تو انبار بیمارستان ها شغلی بود که بهش داده شد و از سال 1355 به عنوان انباردار و کارمند امور اداری تو شرکت بیمه مشغول به کار شد. با بالا گرفتن تب مخالفت ها و اعتراضات مردم بر ضد حکومت شاهنشاهی، قهرمان قصه‌مون به جمع انقلابیون پیوست و با چاپ و انتشار اعلامیه های رهبر انقلاب به یه فعال سیاسی تبدیل شد. سیل خروشان انقلاب مردم به پایه‌های نظام می‌کوبید و چیزی نمونده بود که اونا رو در هم بشکنه و در اون میون قهرمان قصه‌مون ستار مهری ورنیاب قطره‌ای بود پرشور تو اون سیل بنیانکن. انقلاب قدم به قدم به پیروزی نزدیک می‌شد و ستار منتظر اون لحظه بود. در این قسمت توجه شما عزیزان رو به حرفای سرکار خانم طاهره حاتمی، همسر محترم ستار مهری ورنیاب، جلب میکنم. حرفای صمیمانه‌ای که شنیدنشون لطف دیگه داره. با هم بشنویم.
شوهر من ستار مهری یعنی یه مرد بود که همیشه هم مشکل همه رو حل میکرد. ما چند سر بودم اومدم تهران، هر کی اومده تهران و خودش بیمارستان کار میکرده، هر کی فامیل مرض میشده راهنمایی میکرده، درس قرآن میداده، جلسه میذاشته. تازه میخواست اون موقع چه میخواسته بری همو پدرم بود، اینطوره بود که همه راهنمایی میکرده، همه با کستی ها تمام میخواسته بیا سراغی میگرفته، میگفتی یکی مرض میشده میبرده دوه دوه راهنمایی میکرده برو کدوم مرض انجام بده کارتو. اینطوره بود. شوهرم رفتنه به من گفته، من گفتم شما میره من با بچه ها چجوری نگر میدارم؟ گفت اول خدا بعدن شما. من بچه ها رو به شما سپردم رفتم، خدا کمک کرده من بچه ها رو خوب بزرگ کردم. فقط میگم که شهد حرف شما رو انجام دادم، بچه ها رو بزرگ کردم، شما به من اون دنیا شفاعت بکن.
پس از پیروزی انقلاب، ستار مهری به همراه دوستان و همفکرانش وارد کمیته انقلاب شد و لباس پاسداری و حراست از انقلاب مردمش رو به تن کرد و شد یکی از افراد مؤثر تو کمیته جوادیه. با حمله ارتش بعث به کشور و شعله‌ور شدن آتش جنگ، قهرمان قصه‌مون راه دیگه‌ای رو پیش روی خودش دید. باید برای مقابله با دشمن متجاوز به جبهه می‌رفت و رو در روی دشمن می‌ایستاد. تیر سال 61 از سوی پایگاه ابوذر میدون شوش به چپه اعزام شد و در عملیات رمضان مرد و مردونه در برابر عراقی ها ایستاد و رشادت ها به نمایش گذاشت. بعد از اون حضور دوبارش تو عملیات خیبر بود که رقم خورد، عملیاتی که تو اون قرار بود قصه زندگیش به سر برسه. سوم اسفند سال 62 چهارشنبه سردی بود که قصه کوتاه ولی پر افتخار زندگی قهرمانمون ستار مهری ورنیاب به آخر خودش رسید. جزایر مجنون صحنه‌ای بود که قهرمان شجاع و فداکار حکایتمون در اون آخرین نقشش رو به زیباترین شکلش بازی کرد. اون که در کارزار هورالعظیم دوشا دوش فرزندان پاک و رشیدی چون حمید باکری، احمد کاسمی و سردار خیبر حاج ابراهیم همت مثل شیر جیانی در برابر دشمن متجاوز نعره می کشید و پنجه تو پنجشون می انداخت، سرانجام پس از روزها و شبهای سخت تن پاکش هدف تیر کین دشمن قرار گرفت و خون گرمش به خاک مجنون نشست و به این شکل فرجام خوشش رقم خورد. اونجا که روح بزرگش تو آسمون عزت و افتخار به پرواز در اومد و به قله مردی و مردونگی تیکه زد، عاقبتی که جز برای مردای مرد نیست، جوانایی که جان و جهانشون برای امن و امان کشورشون دادن و دل به دریای خطر زدن، مردایی مثل ستار مهری ورنیاب، یادش بخیر و نام و نشونش به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
و حالا ایران جغرافیای مهربانی رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچ کی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم ایران جغرافیای مهربانی. یکی از فعالیت‌هایی که توسط یک جمعی انجام میشه تحت عنوان گروه‌های جهادی، فعالیت‌هایی هست که گروه جهادی امام حسن مجتبی علیه السلام توسط عده‌ای از عزیزان انجام میشه برای مخاطبین خاص خودش. تو همین زمینه میخوام گفتگو کنم با حاج آقا حکملی گلزاری از اعضای این گروه جهادی. حاج آقا عرض سلام دارم خدمت شما، در ارتباط با فعالیت‌های این گروه جهادیتون توضیح بدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده بعد از پایان جنگ 8 ساله دفاع مقدس بر این شدیم بتونیم یک دستی، یک کمکی به نیازمندان حوزه سرزمینی خودمون را داشته باشیم. ما یک صندوق غلامان مهدی علیه السلام داریم که از سال 1357 تأسیس شده به توسط عزیزانی که به سرپرستی جماعه سید جعفر هاشمی، روحانی بسیار برجسته و عزیز، مستقر در پیکانشهر مسجد از ابوالفضل هستند و این صندوق غلامان مهدی اونجا فعالیت میکرد تا اینکه بعد از سال 95 که بنده هم جزء اعضای اون صندوق هستم، گروه یک اساسنامه ای داره که محدود بر تهران و اطراف تهرانه. در این شدیم که با این گروه را جدا از اون گروه که به نام گروه جهادی امام حسن مجتبی علیه السلام، به خاطر این قضیه بتونیم که کار بیشتر انجام بدیم، هیچ محدودیت قائل نشدیم. گفتم هر نقطه از کشور به این نیاز باشه و یه تحقیقاتی بشه، به اون داشته های خودمون رو کمک خواهیم کرد.
خب حاج آقا گلزاری، پس استنباط من اینه که شما توی قرض‌الحسنه که داشتین بحث کمک‌های مالی رو که انجام میدادین، فعالیتتون رو گسترده کردید. قطعا با احتمال به این که در شرایط کرونا هم قرار گرفتیم، وضعیت اقتصادی و وضعیت زندگی خیلی ها رو تحت تاثیر قرار داده، این گروه جهادی شما امام حسن مجتبی علیه السلام سعی کرده که فعالیت های دیگه ای هم داشته باشه به طور جهادگران این گروه. اونا رو هم توضیح بدین که الان چه فعالیت های دیگه غیر از این صندوق خیریه دارید.
صندوق خیریه گروه جهادی امام حسن مجتبی علیه السلام هم به استان گلستان در اون سیل و بعد استان کرمانشاه چندین ماشین، امکانات از لباس و مواد غذایی و به هر چیزی که داشتیم به اونها ارسال کردیم. در ادامه اون یک سال پیش که از دیماه که مسئله کرونا به وجود اومده، 10 مرحله تونستیم کمک کنیم از نظر امکانات، ارزاق و مواد شوینده، از نظر لباس، از نظر مواد غذایی دیگر، و ما اکثر امکاناتمون را هم به منطقه سیستان و بلوچستان ارسال میکنیم و هم به منطقه خوزستان ارسال میکنیم. هنوزم که هنوز ما الان یک ماه پیش ارزاقی را که حدود 56 بسته بود که در شهر قدس و جاهای دیگه در داخل تهران امکان داشت انجام دادیم. اخیرا ما تو این قضیه جهیزیه چندین مرحله هر چی داشتیم و تهیه کردیم از نظر لوازم خانگی برایشون ارسال کردیم و این راه ادامه داره که با یه تعدادی از عزیزان رزمنده و بچه‌های جهادگری که به این نام کنار همدیگه هستن، که از بچه‌های بازنشسته نیروی انتظامی و بچه‌های 8 سال دفاع مقدس در خدمت هستیم که انشالله که بتونیم در این زمینه در مسیر 8 سال دفاع مقدس قدم برداریم.
حاج آقا گلزاری، در ارتباط با این ایام که شما هم اشاره کردین این گروه جهادیتون فعالیتشون اضافه کرده، ما خب یک طرحی رو داریم سراسری انجام میدیم توسط وزارت بهداشت و با کمک بسیج، نیروهای سپاه و همه خیران گروه های جهادی، طرح شهید سلیمانی. این گروه جهادی امام حسن مجتبی علیه السلام که شما و دوستان توش فعالیت میکنید، توی این طرح فعالیت هایی دارید؟
همین مسئله گروه جهادی و طرح شهید سلیمانی اکثریتش مال همین خانواده هایی که هستن که به عنوان مسائل کرونا توی منزل تو قرنطینه هستن، ما به اینها میریم سر میزنیم و به اینها ارزاق را بهشون میبریم در خونه و ازشون یک دلجویی میکنیم. ما همیشه باشون در ارتباط هستیم که هر وقت اعلام نیاز کنن در سراسر تهران و کرج و اطراف هر جا هستش ما در خدمتشون.
خب انشالله که قبول باشه، سلامت و تندرست باشین. همه کسایی که برای مهربانی کردن به دیگران در جغرافیای ایران دلشون میتبه سلامت باشن، و از اینکه شما هم شنوندهای محترم رادیو فرهنگ در این گفتگوی ایران جغرافیای مهربانی، گفتگوی من با حاج آقا گلزاری رو شنیدید، سپاسگزاری میکنم و آرزوی سلامتی هم برای شما دارم.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای مهربانی.
شما شنونده رادیو فرهنگید، روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، راه‌های ارتباطی شما با شبکه رادیویی فرهنگ دو شماره تلفن 220-400-85 و 220-588 دو صفر و سامانه پیام کوتاه 30558. در ادامه برنامه ها از گروه جامعه به مدت 15 دقیقه آیش رو بشنوید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز هموطن، شنوندگان برنامه آیش. برنامه امروز رو از یکی از استانهای عزیز کشور ایران اسلامی، استان کرمانشاه تقدیم شما عزیزان میکنیم. آمدیم به یکی از روستاهای شهرستان جوانرود به نام روستای علی‌آباد ساسل، روستایی که در میان کوها قرار گرفته و مشرف به دره‌ای پوشیده از درختان گردو، بادام و درختان انار هست. میخواییم صحبت کنیم با مردم عزیز و هموطنان خوبمان در این روستا. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ممنونم از شما عزیزان که همراه هستید با برنامه آیش. عزیزان، آمدیم به روستای علی‌آباد ساسل، یکی از روستاهای شهرستان جوانرود، روستایی که در دامنه کوهستان قرار گرفته و مشرف به باغات بسیار، و میخوام صحبتی داشته باشم با دهیار محترم روستا. آقا سلام.
سلام علیکم. سلام خدمت آقای باویسی عزیز و همکاران ایشان.
انشاءالله که سلامت باشید. آقای صالح‌زاده عزیز.
بله، در خدمتم آقای باویسی.
بله آقای صالح‌زاده عزیز، روستای علی‌آباد ساسل چند خانوارن؟
روستای علی‌آباد ساسل تقریبا 85 خانوار، بالغ بر 300 نفر جمعیت دارد.
بله، عمده کار مردم روستا چه هست آقای صالح‌زاده؟
اکثریت کار روستا کشاورزی و دامداری و تقریبا 20% هم باغداری میباشه.
بله، باغای اینجا بیشتر چه باغایی هست؟
باغ انار، گردو، سیب و آلوچه.
آقای صالح‌زاده عزیز، امسال چطور بود وضع باغ و باغات شما؟
وضع باغات خدا را شکر جواب باغداران را داد، به بهترین ثمره و میوه های خوبی داشت، انار و ثمره خوبی هم داشت، خدا را شکر.
بله آقای صالح‌زاده، خب روستای علی‌آباد ساسل یه روستای کوهستانی هست، چشمه و باغات بسیاری داره. حالا خود کوهستان ها چه جاهای دیدنی داره این منطقه؟
جاهای زیادی هستن، مثلا چند تا کوه هستن به اسم کوه کانیباوا، یک چشمه داره آنجا هستن، اسم همین جایی که رفتیم کنار باغ که عزیز به اسم گناوله، کوهی هم در روبروی روستا قرار گرفته به اسم کلوای.
شما آرا تو این مدت زمان کرونا چطور بود اوضاع روستاتان؟
خدا را شکر در ایام اوایل ایام کرونا روستا را زده افونی کردیم و مردم به خوبی رعایت کردن، نکات بهداشتی را رعایت کردن و در این مدت الحمدلله هیچ شخص کرونایی نداشتیم و همه در برابر این بیماری، این ویروس آمادگی لازم را داریم و نکات بهداشتی هم را به طور خوبی رعایت خواهیم کرد.
بله، ممنونم از شما، شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم، منم از شما تشکر و قدردانی می‌نمایم.
آمدیم به روستای علی آباد ساسل، یکی از روستاهای شهرستان جوانرود، و میخوام با مردم خوب روستا صحبت کنم درباره روستاشان. حالا یکی از اهالی اینجا هستن، میخوام بیشتر با روستاشان آشنا بشیم. آقا سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خوبی آقای؟
خیلی ممنون، تماسبی هستم.
آقای تماسبی عزیز، روستای علی آباد ساسل یکی از روستاهای زیبای استان عزیزمان کرمانشاه است. اینجا یه روستای کوهستانی هم هست، درسته؟
بله بله، کوهستانی.
بیشتر چه کوههای اطراف روستا هستن؟
والا کوه اینجا رو که کلوایه بهش میگن، بعد ماسور کانیباوا هستش، بردبل هستش، کانیمیرس هستش، اینا چهار دور روستای علی‌آباد رو گرفتن.
بله، خدمت شما عرض کنم این کوها خودتان توصیف کن، پوشیده از درختان هستن درسته؟
بله، درختان بلوط، بعد درخت قزقوان یا همون پسته وحشی، بعد درخت زالزالک، از این جور درختان داره، گلابی کوهی، البته گلابی کوهی اینا هستن. بله
بله، ما در این یواشش به مسجد روستام نزدیک میشیم. خدمت مسجد چند ساله؟
والا مسجد روستای ما تقریبا 50 سال میشه درست شده، ولی چند سالی از تقریبا 15 سالی از بازسازی شده، دوباره نو شده و دوباره بازسازی کردن به همت مردم روستا و اطرافیان، دوباره نوسازی کردیم مسجد.
بله، معماری روستا داره کم کم نوساز میشه. آیا اینجا خانه ای هستن که به همون سبک و شیوه معماری قدیمی باشه؟
هستن، یه تعداد خانوارهایی هستن به ندرت تک و توک، چون متاسفانه در زلزله چند سال گذشته همه خانه ها تخریب شدن و مجبور شدیم که دوباره بازسازی کنیم خونه رو.
ما از توی روستا که عبور کردیم، قسمت های زیادی از روستا حالا سنگفرش شده، کار آسفالت کوشه هاش انجام شده، روستا تقریبا یه روستای تمیز هست.
بله، ما روستامون الحمدلله چون به همت دهیاری و شورا واقعا زحمت فراوانی کشیدن و
بله، الان که ما داشتیم تو کوچه را میرفتیم به یه قسمتی رسیدیم که بافت قدیمی روستا هست، یعنی با سنگ و گل و تیر و چوب خانه ساختن، جز قدیمی ترین قسمت های روستا به حساب میاد و هنوزم مستحکم و ایستاده است، با وجود اینکه یه زلزله خیلی شدید هم از سرش گذشته، اما این دیوارها همچنان پابرجا هستن. دیگه تقریبا به آخرای روستا داریم نزدیک میشیم. شما دامدار هم دارین درسته اینجا؟
بله بله، خیلی، ما تقریبا یه 15 خانه حیوان، مثلا گوسفند و گوساله و گز، و یه تقریبا 40-50 خانوار هم گوساله و گاو.
بله، شما محصولات دام فراورده‌های لبنی تان کجا به فروش میرسانین؟
والا ما اکثرا به فروش نمیرسونیم، هم تو اصلا روستای ما همه رو فی سبیل الله میدن، چیزی رو به فروش نمیرسونیم، مثلا اگه بخوایم کسی بخواد میاد همینجا بهش میدیم.
انشاءالله که خدا برکت بده به شما. ممنونم که امروز هم با ما بودین. روستای علی آباد ساسل یکی از روستاهای زیبا و دیدنی استان عزیز ما کرمانشاه است. روستایی با مردمان مهمان نواز. روستایی که کوههای اون پوشیده از درختان خودرو هست و انواع و اقسام درختان خودرو رو داره. روستایی که مردمان اون به کار زنبورداری، دامداری و باغداری مشغولن. اینجا همه نوع فراورده دامی به خوبی یافت میشه. امیدوارم فرصتی پیدا بشه و شما هم از این روستا دیدن کنید. تا یه برنامه دیگه همه شما را به خدا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن گفتم